رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:03 صبح دوشنبه 20 میزان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 9 شب یکشنبه 11 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. سقوط یک هلیکوپتر در کابل، کشته شدن 8 فرد سرشناس داعش در عراق و پافشاری سعودی برای کنترل مراسم حج. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان، گزارش های خبری، گزارش را در مورد برگزاری 3 جشنواره بین المللی فیلم زنان در هرات خواهید شنید. امیدوار هستیم که با ما باشید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی میشنوید. ناتو میگوید 5 نفر در سقوط یک هلیکوپتر این قوا در پایگاه نظامی حمایت قاطع در کابل کشته و 5 تن دیگر مجروح شد. ناتو با نشر یک اعلامیه گفت این هلیکوپتر ساعت 4:15 بعد از ظهر یکشنبه 11 اکتبر در یک حادثه غیر خصمانه سقوط کرده و علت آن تحت تحقیق قرار دارد. هویت و ملیت کشته شدگان و مجروحین بر اساس پروتکل ناتو افشا نشده است، اما وزارت دفاع بریتانیا میگوید 2 سرباز بریتانوی در جمع کشته شدگان سقوط هلیکوپتر نو پوما MK2 می باشد که در موقع فرود در پایگاه حمایت قاطع در کابل سقوط کرد. قبلا براین ترایبس، دگروال اردوی امریکا، گفته بود که تصادم بین یک تیاره ناتو و یک بالون نظارتی در نزدیکی پایگاه حمایت قاطع صورت گرفته است. خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی در حملات هوایی اردوی عراق، تایید نشده است. تفصیل بیشتر از خالد مفتون میشنوید.
اردوی عراق ادعا کرده است که کاروان ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی، را در حمله هوایی در ولایت انبار نزدیک سرحد سوریه هدف قرار داده است. اما خبرگزاری رویترز بعد از اعلامیه اردوی عراق گزارش داد که شمار از افراد ارشد داعش در حمله هوایی به محل نشست آنان در غرب عراق کشته شدند، اما به نظر می رسد ابوبکر البغدادی در میان کشته شده ها نبوده است. رویترز این خبر را به نقل از منابع شفاخانه و باشندگان محل گزارش داده است. اردوی عراق گفته بود که ابوبکر البغدادی در ولایت انبار برای شرکت در یک جلسه با فرماندهان داعش به کرابله در نزدیکی مرز با سوریه می رفت و محل جلسه نیز بمباردمان شده است. عراق می گوید البغدادی در حالی که وضعیت سیاش نامعلوم است، از این کاروان به محل دیگری منتقل شده است. توییتر داعش خبر کشته شدن رهبرشان را رد کرده است. در همین حال یک مقام نظامی آمریکا که بدون افشای نامش صحبت می کرد گفت ایالات متحده هیچ شواهدی در مورد کشته و یا زخمی شدن البغدادی ندارد.
ادامه اخبار. ترکی الفیصل، شاهزاده مسن خانواده سلطنتی عربستان سعودی، میگوید نظارت و مدیریت از مناسک سالانه حج جزء از حاکمیت ملی آن کشور و یک امتیاز برای عربستان سعودی است و با هیچ کشور دیگر تشریک نخواهد شد. مراسم حج امسال که 3 هفته قبل خاتمه یافت با کشته شدن 1400 زائر که در یک محل مزدحم لگدمال شدند، تصویر دلخراش را به جا گذاشت. ایران که بیشترین تلفات را متحمل شده است، عربستان سعودی را به سوء اداره متهم کرده و سازمان همکاری اسلامی تقاضا کرده است تا مدیریت مراسم حج را به دوش گیرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی روسیه میگوید با یورش به یک آپارتمان در مسکو یک گروه را که برای حمله به پایتخت روسیه آمادگی می گرفتند دستگیر کردند. اعلامیه این اداره حاکی است که مواد انفجاری ساخت دست نیز در این آپارتمان کشف شده است. با آغاز حملات هوایی روسیه در مسکو، در سوریه ببخشید، مسکو با تهدید تندروان اسلامی مواجه شده است که میگویند حامیان خود را برای استخدام مسلمانان روسی تشویق خواهند کرد. روسیه میگوید تا حال 2400 تبعی آن کشور با صفوف داعش پیوسته است. با کشته شدن 3 فلسطینی و زخمی شدن 4 اسرائیلی، موج از خشونت ها بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در این هفته ادامه یافت. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی میشنویم.
در حملات روز یک شنبه 3 فلسطینی به شمول یک کودک 2 ساله و یک نوجوان 13 ساله توسط نیروهای اسرائیلی کشته و 4 اسرائیلی در اثر ضربات کارت مجروح شدند. بیشتر حملات بین دو جانب توسط فیر تفنگ و یا حمله با کارت بوده است. اما یک زن فلسطینی زمان شدیداً مجروح شد که روز یک شنبه یک قوطی گاز را انفجار داد. خشونت ها ماه گذشته میلادی پیش از آغاز سال نو یهودیان با رویارویی در یک محل مقدس در بیت المقدس آغاز و به سرعت به دیگر ساحات در اسرائیل، کرانه غربی و باریکه غزه گسترش یافت. تا حال 24 فلسطینی با شمول 8 مهاجم توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده اند. 5 اسرائیلی نیز در اثر حملات فلسطینیان هلاک گردیده اند.
حکومت کامرون میگوید گروه تنروی اسلامی بوکو حرام با استفاده از نوجوانان و زنان حملات انتحاری را در کامرون و کشور همسایه چاد انجام دادند. سخنگوی حکومت کامرون میگوید در حمله روز یکشنبه 9 نفر توسط 2 دختر 13 ساله و 17 ساله که خود را در شمال کامرون انفجار دادن کشته شدند. روز شنبه 5 بمب‌گذار انتحاری در کشور چاد حداقل 36 کشته و بیش از 50 مجروح بر جا گذاشت. و وزارت خارجه ایران به خاطر توقیف 9 معلم ایرانی که در امارات مشغول کار بودند، نماینده امارات متحده عربی را در تهران احضار کردند. آژانس خبری نیمه رسمی ایسنا گزارش می‌دهد که معلمین ایرانی روز 7 اکتبر به خاطر مسائل مربوط به ویزه توقیف شده بودند. پایان اخبار.
کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در ولایت نیمروز، قندهار، هلمند، اروزگان و زابل سر از یک شنبه 19 ماه میزان برای 3 روز آغاز شده و تا روز 3 شنبه ادامه می‌یابد. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی نجات یابند.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها گزارش را از هرات خدمتتان تقدیم می کنیم. سومین جشنواره بین المللی فیلم زنان به منظور توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان به ویژه زنان افغان روز یک شنبه در ولایت هرات برگزار شد. در این جشنواره از بین 300 فیلم ارسالی از کشورهای مختلف دنیا 63 فیلم به نمایش گذاشته می شود که 13 فیلم آن ساخته و پرداخته کارگردانان افغان است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات محصول مشترک خانه فیلم رویا و بنیاد آرمان شهر است که در ارگ تاریخی هرات و با بیانیه خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان افتتاح شد.
خوشحالم از این که سومین جشنواره فرهنگی بین المللی فیلم های زنان را در هرات افتتاح می نمایم.
در سومین دور از جشنواره فیلم زنان در کنار اشتراک شماری از بازیگران و کارگردانان کشورهای افغانستان، ایتالیا، هند، تاجیکستان، ایالات متحده آمریکا و انگلستان، فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان نیز اشتراک نموده بود. رویا سادات، یکی از مسئولان برگزاری این جشنواره، متبار ساختن نقش زنان و تساوی جنسیتی در عرصه‌های مختلف جامعه را از اهداف مهم این فستیوال زنان برشمرد.
جشنواره بین المللی فیلم زنان فوکس داره سر مسائل زنان با چی از طریق کارگردانای زن و چی از طریق کارگردانای مرد و در داخل برنامه‌های جانبی زیاد است، پنل‌های گفتگو راجع به مسائل زنان، ورکشاپ فیلم سازی و متو ماستر کلاس و فیلم‌هایی که شرکت می‌کنه به جشنواره بیشتر می‌پردازه به مسائل حقوق زن.
انجینیر لطیف احمدی، یک تن از کارگردانان افغان که در این جشنواره اشتراک کرده، برگزاری برنامه‌های این چنینی را راهکاری مناسب در جهت ارتقای تجارب هنرمندان افغان عنوان می‌کند.
برای سینماگر ما یک روزنه امید است، برای تفکری بسیار خوب و برای پیام بسیار عالی برای سینما.
فرهاد دریا، خواننده پرآوازه افغان، نیز دلیل حضورش در این جشنواره فیلم را همصدایی با زنان برای رنگ گرفتن حضورشان در عرصه سینما و تئاتر در افغانستان بیان می کند.
افغانستان امروز در شرایط نفس می کشه که دست ها از هزار سو گلویش میفشارن، صداها را خاموش میخواین بکنن. اگر موسیقی باشه یا سینما باشه یا هنرهای دیگه باشه، اینا هر کدامش جلوه های از امی گلوی میشه که میتونه فریادهای خفته را بلند کنه. اشتراک ما در کنار سینماگران، کوشش ما هست به هر نحوی که ممکن هست یکی از گلوها برای امی فریادها باشم.
از سوی دیگر ماریا بشیر، فعال حقوق زن در هرات، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا این جشنواره زنان را گامی مستحکم در راستای آگاهی دهی به زنان افغان برای برون رفت از مشکلاتشان در جامعه کنونی برمی شمارد.
این میتونه یک جواب بسیار دندان شکن و قاطع باشه در مقابل مخالفین حقوق زن و در مقابل کسایی که نمیخواین که قانون اساسی افغانستان در اول و بعد قانون منع خشونت تطبیق شود.
رهنورد زریاب، یک تن از فرهنگیان افغان، نیز در مراسم افتتاحیه این جشنواره از رؤسای حکومت وحدت ملی خواست تا در راستای نهادینه شدن فرهنگ سینما و توجه مردم به هنرمندان از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و از این نیروی عظیم به نفع صلح، ثبات و ایجاد عدالت در کشور استفاده نمایند.
سینما هم وضع نابسامان دارد. 60 سال پیش ما تقریبا در تمامی شهرهای بزرگ کشورمان سینماها داشتیم، اما امروز حتی در این سرزمین فرهنگ خیز و فرهنگ پرور هم سینما نداریم و این یک فاجعه بزرگ هنری میتواند بود.
گفتنی است 300 فیلم در قالب داستانی، مستند و انیمیشن توسط کارگردان‌های مختلف دنیا به این جشنواره 3 روزه ارسال شده که تنها 63 فیلم جواز نشر را به دست آوردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش بسیار جالب را از هرات شنیدیم. اما گزارش بعدی ما به دنبال بم گزاری های دوگانه در جریان یک راه پیمایی صلح در انقره که در آن کم از کم 95 نفر کشته شد، ترکیه دیروز مراسم رسمی سوگواری 3 روزه را آغاز کرد. گزارش دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکار محمد هاشم عبیب زاده میشنویم.
هزاران مظاهره کننده به روز یک شنبه در انقره راه پیمایی کرده و گفتند که حکومت حسابده قرار داده خواهد شد. برگزاری سوگواری سریع ترین روش آرام ساختن خشم مردم پس از زشت ترین حمله دهشت افغانی در آن کشور است. برخی از سازماندهندگان راه پیمایی به طرفداری صلح ادعا کردند که با وجود موجودیت حراس حمله احتمالی، تدابیر امنیتی اندک در انقره گرفته شده بود. سلام التینکو، وزیر داخلی ترکیه، گفت که در جریان راهپیمایی هیچ گونه سهل‌انگاری صورت نگرفته است. این در حالی است که صلاح الدین دمیرتاس، رهبر حزب صلح و دموکراسی طرفدار کردی‌ها، حکومت و نیروهای امنیتی را به دست داشتن در بمب‌گذاری‌ها متهم کرد.
دولت بیزیم مالمز، ترکیه بیزیم مالمز دیگر.
او گفت ما خشونت را با خشونت پاسخ نخواهیم داد، اما به حساب ده قرار دادن تمامی آنان متعهدیم. در این حال احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، اتهامات برانگیزنده رهبر کردی را مبنی بر دست داشتن حکومت در آن حمله تقبیح کرد. این سومین بمب‌گذاری مرگبار از ماه جون به این سو است که گروه های طرفدار کردی ها را هدف قرار می دهد. یک حمله کننده انتحاری در ماه جولای 33 جوانه فعال را از بین برد. نیروهای امنیتی بار مسئولیت حملات پیشین را به دوش تندروان گروه دولت اسلامی انداختند. اما ناظرین وضعیت می گویند که این یک حرکت مورد منازعه بود، زیرا حکومت راه اندازی تحقیقات ابتدایی پیرامون بمب‌گذاری ها را رد کرده بود. حملات دوگانه روز شنبه قطبی شدن ترکیه را در حال عمیق‌تر می سازد که آن کشور در ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری را راه اندازی می کند. بی ثبات سازی انتخابات به مثابه یک انگیزه احتمالی در عقب حمله روز شنبه تلقی شده است. در ترکیه اکنون این حراس به میان آمده است که پیش از انتخابات چه اتفاقات دیگری به وقوع خواهد پیوست.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
پیام بود از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد واکسین کردن پولیو. و گزارش آخر این برنامه، دوشنبه دوم ماه اکتبر هر سال در ایالات متحده آمریکا به عنوان تاریخ کشف قاره آمریکا توسط کریستوفر کولومبوس ایتالیایی یاد بود به عمل می آید. روزی که برای آمریکایی های ایتالیایی تبار مایه فخر است، اما شمار دیگر با آن جنجال دارند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی می شنویم.
جان ویولا رئیس بنیاد ملی آمریکایی های ایتالیایی تبار می گوید که این روز تعطیل در ایالات متحده از چند لحاظ برجستگی دارد. او می گوید که این روز فرصتی برای تجلیل از سهمگیری تبار ایتالیایی در ساختن آمریکا و بزرگداشت از اجدادشان می باشد. ویولا می گوید که برای سایر آمریکایی ها روز کولومبوس ابراز برای برجسته ساختن هویت آمریکا به صفت یک ملت متشکل از مهاجران می باشد. برای برخی آمریکایی ها کریستوفر کولومبوس یک جهانگرد بزرگ بود، اما برخی دیگر با میراثی که از وی بر جا مانده است به شدت مخالفند. جیو جنتن پیلاوا استاد تاریخ در دانشگاه جورج میسن ایالات متحده به این باور است که کولومبوس شمار زیاد آمریکایی های بومی را برده ساخت و به گفته وی صدها هزار آمریکایی بومی دیگر در اثر ابتلا به بیماری هایی که اروپایی ها با خود آوردند جان باختند. پیلاوا می گوید که در 10 سال نخست ورود اروپایی ها به قاره آمریکا، یعنی از سال 1492 میلادی تا 1502، جمعیت تایونو ساکنان بومی بهاماس از حدود 1 میلیون نفر به 500 نفر کاهش یافت. رابرت هولدن، معاون کانگرس ملی آمریکایی های بومی، گفت که تاریخ کولومبوس تعریف شده است. او گفت که قبایل سرخ پوست آمریکایی یا مردمان بومی همواره آنچه را در مورد آنان از سوی افراد غیر بومی نوشته است با پرسش می گیرند. دیوید سیلورمن، استاد دانشگاه در دانشگاه جورج واشنگتن، می گوید که تمام تاریخ باید بیان شود. او می گوید که نباید تنها به گذشته کولومبوس تمرکز کرد و سایر ابعاد را از نظر انداخت، زیرا به گفته وی بدون آن تصویر سه‌بعدی تاریخ نمایان نمی گردد. شماری از مردم در ایالات متحده آمریکا به عوض روز کولومبوس روز مردم بومی آمریکا را تجلیل می کنند. جنتین پلاوا نیز می گوید که نام این روز رخصتی ملی باید رسما تغییر یابد و در تقویم تعطیلات فدرال آمریکا روز به نام کریستوفر کولومبوس نباشد. اما ویولا در مخالفت با این نظر می گوید که آمریکایی های بومی باید روز دیگری برای تجلیل از فرهنگشان داشته باشند و در مورد تجلیل از آن روز تعمق کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. خوست بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16. بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. آسمان قسمن ابری. کندز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. قسمن ابرالود و فرا بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. ناتو میگوید 5 نفر در سقوط یک هلیکوپتر این قوا در پایگاه نظامی حمایت قاطع در کابل کشته و 5 تن دیگر مجروح شد. ناتو با نشر یک اعلامیه گفت این هلیکوپتر ساعت 4:15 بعد از ظهر یکشنبه 11 اکتبر در یک حادثه غیر خصمانه سقوط کرده و علت آن تحت تحقیق قرار دارد. قبلا براین ترایبس دگروال اردوی امریکا گفته بود که تصادم بین یک تیاره ناتو و یک بالون نظارتی در نزدیکی پایگاه حمایت قاطع صورت گرفته است. خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در حملات هوایی اردوی عراق تایید نشده است. اردوی عراق ادعا کرده است که کاروان ابوبکر البغدادی در عمله هوایی در ولایت انبار نزدیک سرحد روسیه هدف قرار گرفته است. اما خبرگزاری رویترز بعد از اعلامیه اردوی عراق گزارش داد که شمار از افراد ارشد داعش در حمله هوایی و محل نشست آنها در غرب عراق کشته شدند. اما به نظر می رسد ابوبکر البغدادی در میان کشته شده ها نبوده است. عراق می گوید بغدادی در حالی که وضعیت صحیحش نامعلوم است از این کاروان به محل دیگر منتقل شده است. یک مقام نظامی امریکا که بدون افشای نامش صحبت میکرد گفت که ایالات متحده هیچ شواهدی در مورد کشته و یا زخمی شدن البغدادی ندارد. ترکی الفیصل شاهزاده محسن خانواده سلطنتی عربستان سعودی میگوید نظارت و مدیریت از مناسک سالانه حج جزء از حاکمیت ملی آن کشور و یک امتیاز برای عربستان سعودی است و با هیچ کشور دیگر تشریک نخواهد شد. مراسم حج امسال که 3 هفته قبل خاتمه یافت با کشته شدن 1400 زائر که در یک محل مزدحم لگدمال شدند تصویر دلخراش را به جا گذاشت. ایران که بیشترین تلفات را متحمل شده است عربستان سعودی را به سوی اداره متهم کرده و از سازمان همکاری اسلامی تقاضا کرده است تا مدیریت مراسم حج را به دوش گیرد. اداره مبارزه با دهشت افغانی روسیه میگوید با یورش به یک آپارتمان در مسکو یک گروه را که برای حمله به پایتخت روسیه آمادگی می گرفتند دستگیر کردند. اعلامیه این اداره آکیست که مواد انفجاری ساخت دست نیز در این آپارتمان کشف شده است. با آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه مسکو با تهدید تندروان اسلامی مواجه شده است. روسیه میگوید تا حال 2400 تبعی آن کشور به صفوف داعش پیوسته است. با کشته شدن 3 فلسطینی و زخمی شدن 4 اسرائیلی موج از خشونت ها بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در این هفته ادامه یافت. در حملات روز یکشنبه 3 فلسطینی به شمول 1 کودک 2 ساله و 1 نوجوان 13 ساله توسط نیروهای اسرائیلی کشته و 4 اسرائیلی در ضربات کارد مجروح شدند. حکومت کامرون میگوید گروه تندروی اسلامی بوکو حرام با استفاده از نوجوانان و زنان حملات انتحاری را در کامرون و کشور همسایه چاد انجام دادند. سخنگوی حکومت کامرون میگوید در حمله روز یکشنبه 9 نفر توسط 2 دختر 13 ساله و 17 ساله که خود را در شمال کامرون انفجار دادند کشته شدند. روز شنبه 5 بمبگذار انتحاری در کشور چاد حداقل 36 کشته و بیش از 50 مجروح بر جا گذاشت. و وزارت خارجه ایران به خاطر توقیف 9 معلم ایرانی که در امارات متحده مشغول کار بودند نماینده امارات متحده عربی را در تهران احضار کرد. آژانس خبری ایسنا گزارش می‌دهد که معلمین ایرانی روز 7 اکتبر به خاطر مسائل مربوط به ویزا توقیف شده بودند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه نیم ساعته اول رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر تا این که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کنند دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. در برنامه بعدی مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا را با فرهاد دریا میشنوید که در هرات این مصاحبه انجام شده. امیدوار هستیم که با ما باشید.